بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پیرامون تفسیر سوره مبارکه بقره آیاتی را در مجالس گذشته تفسیر کردیم، رسیدیم صفحه 8 آیه 57 که در این آیه الله تعالی می‌فرماید وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. همچنان خطاب پروردگار متوجه بنی اسرائیل است. در آیات گذشته مسائل زیادی را مطرح کردیم و گفتیم که چنین اتفاقاتی افتاد و پروردگار چندین موضع که بنی اسرائیل که همان اجداد یهود موجود در مدینه در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند براشون اتفاق افتاده بود، آنها را متذکر این مسائل کرد تا راه شکر در پیش بگیرند و مانند اسلاف خود رفتار بد و ناشایست با پیامبران نداشته باشند و به این پیامبر آخر الزمان خاتم النبیین ایمان بیارند، چون آنها میدونند که این پیامبر بر حق است آنچنان که صفات این پیامبر را در کتابهای خود میدانستند. در ادامه این مبحث می‌فرماید که وظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى، یکی دیگر از نعمت‌های الهی بر بنی اسرائیل که ما در صحرای سینا در شبه جزیره سینا وقتی که از دریا گذشتند و فرعون و لشکریانش در آن دریا غرق شدند و آنها شاهد این ماجرا بودند و با چشمان خود هلاکت دشمن خود را، دشمن چند ساله خود را می دیدند، وقتی که وارد شبه جزیره سینا شدند تا از آنجا راهی بیت المقدس بشند، گفتیم که این کلمه در اصل بیت المقدس خوانده میشه، ما در زبان فارسی میگن بیت المقدس، در آنجا دچار گمراهی شدند. 40 سال در شبه جزیره سینا دچار گمراهی شدند و راه رسیدن به اورشلیم یا ایلیا یا هم بیت المقدس را گم کردند. 3 نام برای این شهر وجود داره. یهود به این شهر میگن اورشلیم و نصرانی ها که حالا همون مسیحی ها باشن بهش میگن ایلیا و مسلمان ها بهش میگن بیت المقدس. در اینجا بود که وقتی بنی اسرائیل دچار گمراهی شدند و آذوقه و غذایی نداشتند در آن صحرا، پروردگار به عنوان یک منت بر آنها این دو نعمت را نازل کرد، 2 خوراکی و 1 سایبان. و ظللنا علیکم الغمام، یعنی براتون سایه کردیم. ظللنا ظلال، ظل یعنی سایه، یعنی با ابر برای شما سایه کردیم تا شما را از گرمای تند آن صحرا نجات دهیم. کاری که نمیتونستن با وسایلی که در اختیار داشتن این کار را انجام بدن، نه سایبانی بود نه امکاناتی داشتن که برای خود هوا را خنک بکنند یا سایه بکنند، صحرا برهوت، و این پروردگار بود که برای آنها یک سایه بی درد سر با ابر درست کرد و هر جا می رفتن این سایه همراهشون بود، اونا رو رها نمی کرد. و همه خودمون تجربه خوب این که زیر سایه ابر باشیم را تا حالا تجربه کردیم و داشتیم، هوای خوب و لطیف با نسیم خوش، و این یک نعمت بود که در آن وضعیت سخت و دشوار به آنها داده شده بود. و انزلنا علیکم المن و السلوى، و دو خوراکی نیز برای آنها نازل کردیم، فرستادیم، یکیش من و دیگری سلوا. من چیه؟ من یک ماده مثل عسل، چسبناک، شیرین، که حالا بعضیا میگن از یک نوع درخت هم خارج میشه، قابل خوردنه به عنوان شیرینی و تقویت کننده، انرژیزا، غذایی نبود برای بنی اسرائیل دیگه، این حلواشون میشد، شیرینیشون میشد همین، از این میخوردن. و مثل باران این ماده بر اونها نازل میشد. هیچ نیازی و هیچ دردسری برای حتی تهیه آن هم نداشتن. که مثلا الان خودمون اگه بخوایم به عسل برسیم، به هر حال یک دردسری باید بکشیم، مجانی هم عسل نمیشه پیدا کرد، باید به کو رفت، باید در حال اون کندن خود عسل و اون گرفتاری که اون زنبورها برات ایجاد میکنن. این نه، همینطور مثل باران بر اونها نازل میشد. و سلوا هم یک پرندهی بود که در عربی بهش میگن سمانی. فکر کنم اگر دقیقا بلدرچین نباشه، یک چیزی در حدود بلدرچین باشه، هرچند یعنی زن غالبم اینه که در زبان فارسی خودمون همون بلدرچین باشه. از اینم میخوردن، از این پرنده. خب چندین وقت گذشت و غذای مجانی به این شکل و راحت و آسوده برای بنی اسرائیل فراهم بود. حالا مشکل آبشون هم الان میاد که دیگه دستور آمد که پیامبر موسی با عصای خود به یک صخره بزند که از اون صخره 12 چشمه جاری شود. حالا چرا 12؟ چون قبیله های بنی اسرائیل که 12 بودن بین خودشون اختلاف داشتن، نمیتونستن با هم زندگی بکنن، یک زندگی کلی با هم داشتن ولی اختلافات داخلی هم زیاد بود. سبت یهودا مثلا همیشه دنبال سیاست بودن و مالکیت و حاکمیت رو میخواستن، حتی تا جایی که وقتی در داستان قصه طالوت میاد، طالوت و جالوت، که طالوت پیامبرشان بود، ببخشید طالوت یک فرماندهی بود که پیامبر آن وقت اون رو برای آنها تعیین کرد که با آنها وارد جنگ با مخالفین خودشون بشن. آنها گفتن که چگونه است که ملک از آن این باشه؟ چرا؟ چون طالوت از یک قبیله دیگه بود، از قبیله بود که بیشتر پیامبران از اون قبیله منحدر میشدن و برانگیخته میشدن. اکثر پیامبران بنی اسرائیل از قبیله به نام لاوی هستند. و به همین منظور وقتی که این شخص به فرماندهی تعیین شد، بقیه قبایل بنی اسرائیل راضی به این نشدن، خصوصا قبیله یهود، یهودا، که بیشتر در کارهای سیاست بودن و گفتن که مالکیت همیشه پیش ما بوده، ملک و سیاست و اینا کار ما بوده، چه معنی داره که این شخص بیاد حالا فرمانده سیاسی ما بشه؟ به هر حال این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه گفتن ما خسته شدیم دیگه از دست. الان در صفحه بعدی میاد این مسئله که ما تا کی همش بلدرچین بخوریم و همش از این حلوا بخوریم، یه چیز دیگه میخوایم، پیاز میخوایم و حالا داستانش خواهیم گفت. کلوا من طیبات ما رزقناکم، دستور آمد که بخورید از این غذاهای خوبی که ما آن را روزی شما قرار دادیم. یعنی هیچ حساب کتابی وجود نداره، تا جایی که امکانش هست از این نعمت بخورید، نه ممنوعیتی وجود داره، نه حساب کتابی وجود داره، نه فاکتوری هست، هیچ، مجانی. و ما ظلمونا، اینجا یک اختصار صورت گرفته، یعنی چی شد؟ یعنی بنی اسرائیل قدر این نعمت رو ندونستن، پشت پا زدن، راه کفر نعمت در پیش گرفتن، راه شرک و گوساله پرستی در پیش گرفتن بعد از این همه نعمت و اکرام، ولی اینو بدونن که با این کار به ما ظلم نکردن. و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، ولی در حقیقت خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی اگر بلایی بر آنها نازل شد، اگر دچار گرفتاری ها و مصائبی در این دنیا شدن به خاطر کار خودشون بوده. ما هیچ کوتاهی در حق آنها نکردیم، نعمت های فراوان به آنها دادیم، ولی کجاست که کسی راه شکر و شکر نعمت در پیش بگیره؟ البته اینها درسته به صورت داستان، در قالب داستان و اون اتفاقاتی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده، پروردگار برای ما حکایت میکنه تا با این قوم آشنا بشیم و با این اتفاقاتی که افتاده و رفتارهایی که با پیامبران و با خود پروردگار داشتن. ولی در حقیقت درسیه برای ما. درسته اصل مسئله، خطاب مسئله متوجه بنی اسرائیل آن زمان است، زمان بعثت پیامبر، ولی خب اینم هست که ما راه آنها را در پیش نگیریم. ما در سوره فاتحه گفتیم که وقتی فرمود غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی ما را از کسانی که بر آنها غضب کرده ای، که به اتفاق مفسرین منظور از این قوم قوم یهود است، ولا الضالین و کسانی که گمراه شدند که به اتفاق مفسرین نصارا باشند که آنها مسیحیان گفته میشه، در پی این آیات است که ما بعد از چنین آیاتی و چنین داستانهایی درس عبرت بگیریم. خب این همه نعمت پروردگار الان به ما داده، هر کسی کافیه یک نگاهی به زندگی خودش بندازه تا نعمتهای الهی را بشماره. هر چند که در آیه اومده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواد نعمتهای الهی را بشمارید توانایی چنین کاری رو نخواهید داشت. نعمتهای الهی یکی دوتا نیست که شما فقط بخواید بشمارید. و این همه نعمت، نعمتهای ظاهری و نعمتهای پنهانی که ما از اون برخوردار هستیم و خیلی همون ممکنه متوجه اونم نباشیم، نعمتهای مادی و معنوی. نعمت که نباید حتما پول باشه، حتما ماده باشه. هر یک از ما که از نعمت سلامتی که یک نعمت معنوی از برخوردار باشه، شخص بیمار پولدار رو ببینه حاضر میلیاردها خرج بکنه که از اون نعمتی که ما برخوردار هستیم برخوردار بشه، یا نصف آن نعمت. دو پا نداره حاضر یه پا داشته باشه، دو دست نداره حاضر یک دست داشته باشه. و این نعمت مجانی در اختیار من و شماست. چشمامون کار میکنه، گوشامون میشنوه، دست و پامون حرکت میکنه، کارا خودمون و خودمون انجام میدیم، سربار کسی نیستیم. کسی بخواد ما رو مثلا شستشو بده، به ما رسیدگی بکنه، غذا تو دهن ما بذاره، که حتی اگه فرزندت باشه، فرزندی که شما در کوچیکی از خواب و زندگی خود زده ای تا اونو به این مرحله رسانده ای، روز اول، روز دوم، روز سوم یه افی به شما میگه خسته شدم. آن فرزندی که شما در طی چند سال تمام هزینه های مادی و معنوی رو برای اون کردی، این فرزند از شما دریغ خواهد کرد. خب این نعمت شما به چند میخری؟ نعمتی که شما سربار نیستی، سربار کسی نیستی. آیا شکر این نعمت رو به جا آوردین؟ این نعمت به تو داده، تو اگه شکر این نعمت بکنی بیشتر بهت بده. وعده الهی است لئن شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. حالا جالبم اینه که همین جمله هم حکایت از موسی علیه السلام است در سوره ابراهیم. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم، یعنی در لابلای، در میان اون چیزایی که پیامبر موسی علیه السلام به قومش میگفت، این آیه اومده که پروردگارتون اینطور میگه و اذ تأذن ربکم، پروردگارتون این گونه اعلام کرده که لئن شکرتم، اگر شکر نعمت رو به جا بیارید، لازیدنکم، حتما بیشتر از اون بهتون میدم. خب کجاست اون ملت، اون اقوام و اون مردمی که این از این همه نعمت سلامتی برخوردارن، ما اونا رو در مسجد نمیبینیم که حداقل روزی از اون 24 ساعتی که پروردگار به اونها داده، عمر داده، سلامتی داده، توان و نیرو داده، اگر حول و قوت الهی نباشه که سر جاش هم نمیتونه تکون بخوره. و امکانات داده، فراغت هم داره، مشکلی نداره، مجبول کاری نیست که بگه من گیر کردم جایی نتونستم بیام. از این 24 ساعت 5 وعده نماز بخواد بخونه در مسجد، 5 نیم ساعت میشه چقدر؟ میشه 2.5 ساعت، 2 ساعت و نیم. میگه من 24 تا به تو میدم، تو 2.5 بر بگردون به من. میگه نه نمیدم. خب این یک کفر نعمت. یا مثلا مال زیادی بهت میده، به زکات میاد، زکاتشو نمیده. در صورتی که نصوص زیاد داریم که ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی با دادن زکات و صدقه کم نمیشه. خب اینم یک کفر نعمته. حالا چه برسه به اون کفرهای بزرگی که بعضی راه الحاد در پیش میگیرن و منکر همه چی میشن و همیشه هم گله و شکایت دارن که ما نداریم، ولی خب حاضرن مثلا چند میلیون خرج بینیش بکنه که خوره بینیشو کوچکتر و نازکتر بکنه. اینو داره، برای اینجا داره خرج بکنه و هیچ فشاری هم بهش نمیاد. این چیزایی که ما داریم در جامعه نگاه میکنیم، میبینیم. خب وقتی چنین کارهای صورت بگیره، شبیه این کارها از بنی اسرائیل صورت گرفته که داستانها در قرآن اومده. مسئله ملیت و قومیت که نیست، مثلا شکر و کفره، کی رای شکر در پیش میگیره، کی رای کفر در پیش میگیره. و اگر ملتی انسانی راه کفر در پیش بگیره، به پروردگار ظلمی نمیشه، داره به خودش ظلم میکنه، ضرر و زیان این کار به خودش برمیگرده. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این درسیه که ما بعد از این داستان و از این آیه بگیریم. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، یک داستان دیگه. این داستانا بنسای خیلی مهمه، انسان بعد با تمرکز زیاد مورد بررسی قرار بده، چون همین اتفاق ممکنه در هر جامعه دیگه صورت بگیره، یا دقیقا به همون شکل یا یک خورده به صورتهای مختلف، ولی با یک فکر و با یک مغزا صورت میگیره. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، منظور از این قریه، وقتی که به آنها گفتیم وارد این قریه شوید، وارد این آبادی، منظور از این آبادی همون بیت المقدسه، چون دستور آمده بود که وقتی پیامبر موسی علیه السلام بنی اسرائیل را از مصر خارج کرد، دستور بر این بود که اینا وارد بیت المقدس بشن و آنها با عمالقه‌ای که اونجا بودن بجنگن و اونها را از اونجا خارج کنن و این شهر را از مشرکین و از کسانی که راه کفر و طاغوت در پیش گرفتن پاک سازن. بهشون گفتیم وارد این آبادی شوید. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، بازم شما فکر و غم و غصه خوراک نخورید، غذا فراوون هست، هم توی سینا هم اونجا. حالا بعضی از مردم هستن که فکر بنی اسرائیل هم دیگه مرتب ایراد میگیرتن که غذا ما کجاست، دیر شد، همه چیز هم میرفتن پیش پیامبر موسی، کجاست غذای ما، یک وعده اگه دیر شد ایراد میگیرتن. خیلی خوب ایرادگیری بودن. فکلوا منها، هر چی میخواید از اون شهر بخورید، حیث شئتم، به هر گونه ای که بخواهید، همه چی آزاده. رغدا یعنی اکلا، رغدا یعنی بسیار زیاد، هر چی میخواید بدون حساب و کتاب. و ادخلوا الباب سجدا، وقتی وارد شهر میشید در در ورودی، چون قدیم ها اینطوری بوده دیگه، دور هر شهر یک دیواری میکشیدن، تا چندین سال پیش هم اینطوری بوده، یه دیوار بلندی میکشیدن، صبح باز میکنن شبا میبندن، و چند تا دروازه هم داشته، دروازه ورودی مختلف از چند جهت، مردم میرفتن و خارج میشدن. حتی در شهر شیراز هم من اون دروازه هایی که مونده، دروازه اصفهان و دروازه کازرون و
دروازه قرآن و اونن دروازه هایی است که در حقیقت اینجا یک دیواری بوده و این درای ورود و خروجی شهر بوده. کسانی که مثلا کازرون از این در میرفتن، کسانی که میخواستن برن اصفهان از این در میرفتن و این اسم ها تا حالا باقی مونده. وقتی که وارد در میشید از این در بزرگ با حالت سجود وارد بشید، یعنی به صورت منحنی دستور اومده که به این شکل وارد بشن. و قولو حطه، منظور از حطه خود کلمه در اصل یعنی حط عنا خطایانا. حط، حط در زبان عربی یعنی بذار، یعنی گناهان ما را ببخش. قولو حطه یعنی بگوید اغفر لنا ذنوبنا، به این شکل این میشه حطه. تا الان هم تو زبان عربی کسانی که با کشور عربی آشنایی دارن میگن حط، حط یعنی بذار، یعنی از گناهان ما درگذر. این دو کار را انجام بدید، با حالات سجود داخل بشید، البته سجود نه سجود سجود، انحنا منحنی باشید، و بگوید اغفر لنا ذنوبنا و تمام شد و رفت. نغفر لکم خطاياكم، گناهانتون رو میبخشید. کار سختیه؟ نه، ولی خب چه کار کردن؟ اومدن مسخره کردن از این جمله، مسخره کردن از دین، مسخره کردن از دستورات الهی. و سنزید المحسنین، حالا اون مسخره کردنشون در آیه بعدی میاد. و اضافه بر این که ما گناهان شما را میبخشیم، اضافه از آن بدون درخواست ما خودمون به محسنین بیشتر میدیم، یعنی درجات. چیزایی که ممکنه به فکرشون نرسیده باشه درخواست بکنن، ما خودمون اضافه بر اون میدیم. ولی این برای کسانی که راه احسان در پیش میگیرن، و احسان هم یکی از درجات بالای ایمان است، که همان گونه که در حدیث اومده ان تعبد الله کانک تراه. احسان درجه ایست که این گونه پروردگارت را عبادت بکنی که انگار او را میبینی، یعنی انگار شاهد پروردگار کسی. اگر کسی شاهد پروردگار بشه چجوری اون عبادت میکنه؟ حواسش پرت میشه، مثل الان که خودمون مثلا ممکن حواسمون پرت بشه تو نماز؟ نه. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگه به این درجه نرسیده باشی که از جمله یعنی این درجه بالای بالا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، حداقلش این باشه که این گونه استهزار بکنی که پروردگار داره تو رو میبینه. به این شکل عبادتش رو به جای بیار. خب کسانی که به این درجه از ایمان برسن، اینجا پروردگار میگه که من اضافه بر اون وعده هایی که با درخواست خودشون بهشون میدم، اضافه بر آن هم بدون درخواست بهشون میدم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. خب بنی اسرائیل هم انسان های ظالمی داشتن، منظور از ظالم اون کسانی که راه عناد و تکبر و سرپیچی و طغیان رو در پیش می گرفتن، انسان های مقتصد هم داشتند، کسانی که دستورات رو اجرا می کردن و از کارهایی که از اون باز داشته می شدن خودداری می کردن. کسانی که دچار ظلم شدن به خودشون ظلم کردن. فبدل الذین ظلموا، به کی ظلم کردن؟ به خودشون. ظلموا انفسهم، اینا چی کار کردن؟ تبدیل کردن، جا به جا کردن، تغییر دادن. چی رو تغییر دادن؟ قولا غیر الذی قیل لهم، یعنی ما بهشون گفتیم وقول و حطه، اینا آمدن اینو عوض کردن. چی گفتن؟ در قرآن نیومده که چی گفتن و چگونه تغییر دادن، در حدیث هم نیومده، ولی در اقوال مفسرین که احتمال داره برگرفته از اسرائیلیات باشه، منظور از اسرائیلیات اون روایت هایی است که از بنی اسرائیل نقل قول میشه، که گفتن حنطتون یا شعرتون فی حنطه، یا حنطتون فی شعره، بازی کردن یعنی با کلمه حطه رو حنطه کردن. حنطه یعنی گندم. البته نبیدونیم که بین زبان عربی و عبری که زبان یهودیا باشه نزدیکی بسیار زیادی هست در کلمات. این میگن مثل دو تا خواهر با هم دیگه هستن، این دو زبان خیلی با هم دیگه نزدیک هستن. اومدن با این کلمه بازی کردن و مسخره کردن. خب این حالت آیا در زمان ما وجود داره بین کسانی که میگن ما مسلمان هستیم؟ آیا با کلمات قرآن بازی میکنن؟ آیا میان مثلا وقتی به یک بچه کوچک در مکتب خونه قرآن یاد میدن آخرش کلماتی رو باخر هر کلمه از آیه کلمه ای بگن که خوب نیست و شایسته نیست؟ شاید خیلی شنیده باشیم از این چین کلمات. و این دلالت بر خطرناک بودن این موضوع میده، به استهزا گرفتن مسائل دینی، مسخره کردن، جوک درست کردن بر زبان ملائکه، بر زبان پروردگار، بر زبان منکر و نکیری که در قبر از هر مرده سوال میکنند، از اون حالتهایی که در جهنم صورت میگیره. خیلی چیزا همه شنیدیم دیگه، شایسته نیست که در این مجلس بخوایم این اقوال رو نقل قول بکنیم که من با فلان اونجا چی کار میکنم و چی کار نمیکنم. همین اندازه کافیست که بدونیم که به این گونه مسخره میشه از مسائل دینی. جهنمی که همه ازشون، یعنی در حقیقت باید وقتی اسم جهنم بیاد لرز برگردن انسان بیفتد، میشنن مثلا جوک درست میکنن، روی صحابه جوک درست میکنن. عاقبت اینها چی شد؟ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، برای این کسانی که ظلم کردن. دوباره این کلمه على الذين ظلموا رو تکرار کرد که دلالت بر این میده که این کاری کردن ظلم به خودشون بوده. دوباره اومد در سوره اعراف میگه فانزلنا عليهم، اینجا گفت فانزلنا على الذين ظلموا رجزا. رجز چیه؟ عذاب. عذابی را بر آنها نازل کردیم. من السماء، از آسمان. بما كانوا يفسقون، به سبب فسقی که انجام دادند. و فسق که در حقیقت خروج از طاعت پروردگار است و سرپیچی است، میتونه اکبر باشه و میتونه اصغر باشه. فسق اکبر انسان را از دین اسلام خارج میکنه. اگر کلمات کفر بر زبان جاری بکنه و مرتکب کفر و شرک بشه، کفر و شرک اکبر، این فسق میشه فسق اکبر، از جمله مسخره کردن از دین. و اگر که در حد گناهان کبیره باشه که میشه فسق اصغر، فاسق میشه. و گفته شده که منظور از این عذابی که از آسمان بر آنها نازل شد، گفته شده که بیماری طاعون بوده، دچار طاعون شدن، یک بیماری فراگیر که همه را در بر گرفت و هیچ راه حلی هم برای دوا درمان آن پیدا نکردند. به این اندازه اکتفا میکنیم تا انشالله در جلسه بعدی داستان اون ایراد جدیدی که گرفتن و درخواست آب کردن و گفتن ما یک نمونه غذا خسته شدیم، تا کی بلدرشین بخوریم، تا کی این حلوای خوشمزه رو بخوریم، ما پیاز میخواییم و ما نمیدونم خیار میخواییم و عدس میخواییم و باقلا میخواییم، تا انشالله به اون مسائل بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.